ساعت 23 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. مرزبانان ترکیه هزاران پناهجوی سوری را عقب راندند. هیلاری کلینتون اولین گردهمایی انتخاباتی خود را برگزار کرد. و دولت مصر اعلام کرد کانال دوم سوئز حدود 2 ماه دیگر افتتاح می شود. سلام، شب شما بخیر. مرزبانان ترکیه روز شنبه با استفاده از ماشین‌های آبپاش و تیراندازی هوایی هزاران پناهجوی سوری را به عقب راندند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این پناهجویان سوری در پشت سیم‌های خاردار در حوالی گذرگاه مرزی آقلعه در جنوب شرق ترکیه نگه داشته شدند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، جنگجویان کرد موسوم به واحدهای حفاظت از مردم در حال پیشروی به سوی شهر تل ابیاد در سوریه هستند که در کنترل گروه خلافت اسلامی یا داعش است و هزاران سوری از ترس تشدید جنگ در این منطقه به سوی مرز ترکیه هجوم بردند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا روز شنبه اولین گردهمایی انتخاباتی خود را به عنوان یکی از نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری سال آینده این کشور برگزار کرد. هزاران تن از هواداران خانم کلینتون با تجمع در پارکی در نیویورک به سخنان این سناتور پیشین ایالت نیویورک و همسر بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق آمریکا گوش کردند. هیلاری کلینتون که 67 سال دارد خود را از حزب دموکرات نامزد انتخابات ریاست جمهوری کرده است. علاوه بر هیلاری کلینتون، مارتین اومالی فرماندهان سابق ایالت مریلند نیز هم از حزب دموکرات نامزد انتخابات سال آینده شده است. مقام‌های مصر می‌گویند کانال دوم سوئز حدود 2 ماه دیگر در امتداد کانال قدیمی سوئز افتتاح خواهد شد. رئیس بنیاد کانال سوئز به خبرگزاری‌ها گفته است که 85% این پروژه تکمیل شده و مراسم افتتاح آن در 6 ماه اوت برگزار می‌شود، هرچند که تاریخ آغاز رفت آمد کشتی‌ها در آن هنوز مشخص نیست. کانال قدیمی سوئز 145 سال عمر دارد و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر سال گذشته دستور ساخت کانال جدیدی را در امتداد آن برای کاهش ترافیک کانال قدیمی و افزودن بر درآمد ارزی این کشور از محل عبور و مرور کشتی‌های بین‌المللی صادر کرد. اما در ایران، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز شنبه در یک نشست خبری گفت که اگر طرف مذاکره کننده دنبال زیاده خواهی نباشد و چارچوب‌ها را رعایت کند، توافق امکان پذیر است. او گفت که ایران پروتکل الحاقی را اجرا خواهد کرد و همزمان با اجرای آن اجازه دسترسی به اسرارش را نخواهد داد. آقای روحانی با تاکید بر اینکه ایران در مذاکرات هسته‌ای جدی است گفت تهران به دنبال تلف کردن وقت و خرید زمان نیست، اما عجله‌ای هم ندارد و از همه فرصت‌ها و امکانات برای دستیابی به توافق استفاده می‌کند. هیئت مدیره جامعه باستانشناسی ایران در بیانیه‌ای از قوه قضاییه خواسته است عملکرد حمید بقایی را در دوره ریاستش بر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بررسی کند. بیانیه این جامعه در پی بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران منتشر شده است. قوه قضاییه ایران در 18 خرداد ماه اعلام کرد که حمید بقایی بازداشت شده بدون آنکه به اتهام‌های او اشاره‌ای شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در بیانیه هیئت مدیره جامعه باستانشناسی ایران، حمید بقایی به وارد کردن صدمات جبران ناپذیری به پیکره این سازمان و میراث فرهنگی و تاریخی ایران، تبدیل این سازمان به یکی از سیاسی ترین نهادهای دولتی و سپردن سمت‌های حساس مدیریتی به افراد بی‌کفایت و غیر متخصص و حیف و میل بودجه این سازمان برای برنامه‌های بی‌فایده متهم شده است. انجمن جهانی قلم خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط مصطفی عزیزی، داستان نویس و تهیه کننده پیشین صدا و سیما ایران شد که در دادگاه انقلاب به 8 سال زندان محکوم شده است. در بیانیه این انجمن از همگان خواسته شده با ارسال نامه به آیت الله خامنه ای و رؤسای جمهوری و قوه قضاییه ایران به این حکم اعتراض کنند. بیانیه انجمن جهانی قلم میگوید اگرچه جزئیات اتهام‌های مصطفی عزیزی اعلام نشده، اما پیداست که این اتهام‌ها ناشی از نوشته‌های او در شبکه‌های اجتماعی و استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیان است. با این خبر میریم سراغ برنامه هفتگی دریچه که مهتاب وحیدی راد تهیه کننده اون هست. همراه او باشیم تا حدود 10 دقیقه آینده.
گفته الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
همزمان با انتقادها از وضعیت مطبوعات در ایران، مدیر مسئول روزنامه مردم امروز و مدیر مسئول وبسایت الف محکوم شدند. مصطفی عزیزی، تهیه کننده پیشین صدا و سیمای ایران، هم به 8 سال زندان محکوم شد. سلام، من مهتاب وحیدیلات هستم و در این برنامه دریچه هم همراه شما خواهم بود با مروری بر این اخبار. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر محکومیت 2 تن از اهالی رسانه. احمد توکلی، نماینده اصولگرای تهران در مجلس شورای اسلامی، در شعبه 78 دادگاه کیفری تهران به 6 ماه زندان محکوم شد که این حکم به مدت 2 سال تعلیق شد. به گفته احمد توکلی، این محکومیت مربوط به شکایت دادستان تهران از اوست. به دلیل انتشار نظرات خوانندگان در سایت الف به مدیر مسئولی او و اتهامش هم توهین به محمود احمدی نژاد و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه عنوان شده. همزمان وکیل مدافع مدیر مسئول روزنامه مردم امروز هم از محکومیت موکلش خبر داده. به گفته محمود علیزاده طباطبایی، احمد ستاری مدیر مسئول روزنامه مردم امروز در دادگاه کیفری تهران به 2 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده و محمد قوچانی سردبیر این روزنامه تبرئه شده. روزنامه مردم امروز 27 دی ماه گذشته به دستور دادستانی تهران توقیف و پروندهش به دادگاه فرستاده شد. این روزنامه در شماره 23 دی ماه خود عکسی از جورج کلونی، هنرپیشه آمریکایی، چاپ کرد که گفته بود من هم شارلی هستم. و این محکومیت‌ها در حالی صادر می‌شود که انتقادها از وضعیت مطبوعات و رسانه‌ها در ایران همچنان ادامه دارد. بر اساس آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 173 قرار گرفت. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید:
ما در ایران از یک سو با خیلی وسیعی از فعالان رسانه‌ای روبرویم، از سوی دیگر با سرکوب و شدت یافتن این سرکوب. در این گزارش تعداد روزنامه‌نگاران زندانی، تعداد وبنگاران زندانی، سابقه زندان ماندن آنها امتیاز منفی محسوب میشه، ورای آن در کشوری که عملاً سانسور رو اعمال میکنه این امتیاز میتونه منفی تر و بدتر باشه.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست که به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شده، روز دوشنبه به صورت غیرعلنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. جیسون رضاییان که از 31 تیر ماه سال 93 در زندان به سر می‌برد، اتهامش جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم عنوان شده. اتهام‌هایی که دولت آمریکا آنها را بی اساس می‌داند. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های ایران خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط جیسون رضاییان شد. در این بیانیه آمده در روند دادرسی این روزنامه نگار قانون شکنی های متعدد انجام شده که یکی از آنها برگزاری دادگاه او به صورت غیر علنی است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، اتهام های وارده به روزنامه نگاران را در ایران بی اساس می داند.
در طی 20 سال گذشته ما میتونیم ببینیم که اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی یا توهین به مسئولین یا نشر اکاذیب که در اصل قاطی کردن بخش هایی از اتهامات سیاسیه بدون آن که نام از آن ببرن و به نوعی سرپوش گذاشتن بر بیحقوقی روزنامه نگارانی که بازداشت می شوند. این مجموعه اگر هم قانونی بود بلطب بنابر قوانین ایران می بایست در دادگاه های مورد بررسی قرار بگیره که از حقوق قانونی خودشون برخوردار باشند. به عنوان مثال در مورد آقای جیسون رضاییان که همچنان به عنوان تنها روزنامه نگار خارجی که این مدت طولانی در زندان مانده است و قربانی بدبستان‌های دیپلماتیک و سیاسی است.
درباره بازداشت و محاکمه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، شماری از مخاطبان ما هم پیام‌هایی فرستادند، از جمله اهورا از تهران برای ما نوشته دادگاه غیرعلنی پشت درهای بسته چه معنایی دارد؟
و کاربر دیگری هم با نام مهران گفته در ایران به هر فعالیتی در حوزه خبرنگاری و سیاست جاسوسی گفته می شود. یکی دیگر از مخاطبان ما از آلمان با نام محمد نوشته به نظر می رسد که دادگاه مدرکی علیه جیسون رضاییان ندارد چون اگر داشت دادگاه را علنی می کرد. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم هفته پیش با انتقاد از توقیف مطبوعات و بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران سرکوب مطبوعات و روزنامه‌نگاران را باعث تضعیف حقوق بشر دانست. احمد شهید در بیانیه‌ای که روی وبسایتش منتشر شده از بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر در ایران از جمله جیسون رضاییان و نرگس محمدی به شدت انتقاد کرد. به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران با 50 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی سومین زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. مصطفی عزیزی نویسنده و تهیه کننده سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در دادگاه انقلاب تهران به 8 سال زندان محکوم شد. مصطفی عزیزی چند روزی پس از بازگشتش از کانادا در بهمن ماه سال 93 در تهران بازداشت شد و همکنون در زندان اوین نگهداری می شود. پرستو عزیزی فرزند مصطفی عزیزی در این باره بیشتر می گوید.
پدرم رو به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و 5 سال زندان و 1 سال برای اقدام علیه امنیت ملی و 2 سال برای توهین به رهبری محکوم کردن که همه این موارد در حد اشد هستند. تا اونجایی که من شنیدم در تجمعات کوچکی توی تورنتو بوده واسه اجتماع و تبانی واسه اقدام علیه امنیت ملی گفتن که در فعالیتشون در شبکه‌های اینترنتی بود. ایشون به حکم صادره اعتراض کردن و وقتی که حکم بهشون ابلاغ میکردن با لباس زندان و دستبند رفتن و حتی اجازه ورود وکیل هم ندادن.
یکی از مخاطبان رادیو فردا با نام غلام عسکری درباره محکومیت مصطفی عزیزی برای ما نوشته: من ضمن محکوم کردن دستگیری انسانهای متفکر و اهل قلم خواستار آزادی مصطفی عزیزی هستم، زیرا او جرمی به جز نیکندیشی مرتکب نشده است. حسین علی محمدی و طه کرمانی دو فعال مدنی اهل تبریز در 2 پرونده جداگانه هر کدام به 13 سال زندان محکوم شدند. 10 سال زندان به اتهام تخریب اموال عمومی و توهین به مقدسات دین اسلام و 3 سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر ایران و تماس با رسانه‌های خارج از کشور. حسین علی محمدی و طه کرمانی آبان ماه گذشته بازداشت شدند که طه کرمانی پس از 5 ماه با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد، اما حسین علی محمدی همچنان در زندان مرکزی تبریز نگهداری می شود. از خود طه کرمانی درباره جزئیات این 2 پرونده و اتهامهایشان بیشتر بشنویم.
اسنادی که ارائه دادن صرفا در پرونده لحاظ شده مستند شده به دوره تحقیقات اداره اطلاعات. اداره اطلاعات ضابط قضایی نیست، صلاحیت تحقیق ندارد. مضاف بر این که استناد شده به اعترافات ما در اداره اطلاعات در دوره بازداشت که ما مکررن در موقعی که به مقامات قضایی دسترس داشتیم از شرایط بازداشت و فشاری که برای گرفتن اعترافات از ما داده شده عنوان کردیم و مکتوب هستش. فعالیت های بنده و آقای حسین علی محمدی محدود میشه به رفع تبعیض منطقه‌ای که در آذربایجان حاکم هستش بوده. یعنی ما اگر فعالیتی هم داشتیم صرفا از ظرفیت های قانون اساسی مبنی بر آزادی بیان و قلم استفاده کردیم.
و در هفته‌ای که گذشت دست کم 8 تن در شهرهای مختلف ایران اعدام شدند. افرادی در شیراز، فسا، اردبیل، قزوین، شهر بابک و قائم شهر که جرمشان قتل و تجاوز به عنف اعلام شد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.